أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز سال روز ولادت مبارک و پرخیر و برکت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریفه. روز بسیار فرخنده و با شکوهیه. تبریک عرض میکنیم اول محضر خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و خود حضرت. سپس هم خدمت شما انشالله که خدا توفیق بده از ثابتین و مخلصین اون حضرت باشه. حالا نیمه شعبان کلاس نداشتیم، اولین باره که روز نیمه شعبان خدمت دوستان هستیم. روایتی رو از ابن عباس نقل کرده جناب علامه مجلسی در بحرالانوار که ایشون نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام امام امتی و خلیفتی علیهم بعدی و من ولده القائم المنتظر الذي يملا الله عز وجل به الارض عدلا و قسطا كما ملأت جورا و ظلما. علی ابن ابی طالب امام امت من، خلیفه من بر امت من بعد از من، و از اولادش حضرت مهدی منتظر هست، اون کسی که قیام میکنه و خداوند متعال به واسطه او زمین رو پر از عدل و قسط میکنه، همونطور که پر از ظلم و جور شده. والذی بعثنی بالحق بشیرا، قسم به کسی که منو به حق مبشر فرستاد برای مردم، ان الثابتین علی القول بهی فی زمان غیبته لأعز من الکبریت الاحمر. کسایی که در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ثابت قدم باشن، این از کبریت احمر نادرتر و نایابتر و کمیابترن. گوگرد سرخ در اون زمان کمیاب بوده و خیلی سخت گیر می اومده و میخواستن، مرسوم بوده که میخواستن میگم فلان چیز کمیابه، میگم مثل کبریت احمره که کم گیر میاد. حالا اینجا حضرت میفرمان که ثابت قدمی در زمان حضرت سلام علیکم و الله، در زمان غیبت امام زمان جلال تعالی فرجه شریف از کبریت احمرم اعزن، عزیزترن، یعنی نادرترن، کمیابترن. فقام الیه جابر بن عبدالله الانصاری فقال یا رسول الله ولی القائم من بلدک غیبتون، چون حضرت فرمود فی زمان غیبته دیگه، سوال شد مگه حضرت مهدی غیبتی خواهند داشت. حضرت فرمودن که فقال ای و ربی، به جان پروردگارم قسم که بله، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. آیه قرآن خدا تا این به خاطر اینه که خدا کسانی رو که ایمان میارن به امتحان بذاره و امتحان کنه و کافرین رو نابود کنه. یا جابر ان هذا لامر من امر الله و سر من سر الله متوی عن عباده فایاک و شک فی امر الله فهو کفر. این قضیه امامت حضرت مهدی، غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه، امری از امر خدا، سری از سر الله که متوی عن عباده، وجوه حکمتش، اصلش، سرش، علتش، اسرارش، اینا همه از بندگان خدا پنهان شده است. فایاک و شک فی امر الله، مبادا در امر خدا شک کنی که اگه شک کنی این شک شما کفر به حساب میاد. اینم روایتی که علامه مجلسی در جلد 51 صفحه 73 بهار نقل کردن. که حالا علل مختلفی هم که برای غیبت امام زمان جلال و تعالی فرج و شریف بیان میکنن مختلف تو خود روایات هم اومده، ولی تو یه روایت شبیه این اومده که سری از اسرار خداست و حقیقت غیبت حضرت علتش بعد از ظهور مرد. معلومه که همه عللی که تا حالا بیان میکنن، کمبود یار، آماده نبودن مردم، امتحان الهی، ترس خود حضرت از اینکه یخاف القتل داریم تعابیر رو. بعد اینا همه جزء العله و حکمتی از حکمت ها، ولی اون سر اصلی بعد از ظهور معلوم میشه. این همین که خوندم یا همینی که الان گفتم، این هست. اینو باید سرچ کنید، بزنید مثلا بعد از ظهوره، همچین تعبیر رو اگه سرچ کنید فهم پیدا کنید. این نهازو هم رو من امر الله و سر رو من سر الله، لا یعلم و لا یعرف الا بعد از ظهوره، همچین چیز. بله تو چی؟ جاهلان اختلاف کرد، بله، ولی هیچ اختلاف نیست. از علما نه، هم کسی بود ولی واضحه که از داد میدونه برای ما. بله بله، خیلی واضح خلافش. و هرکی میگه، هرکی میگه به نظر من شما که چی هست؟ نه منظورم نبود، منظورم که شما منظورم نبودید. من خدا اصلا هیچ دایی نیست که حضرت ندونه، قیامت رو میدونه. حضرت فاطمه سلام الله علیها به حضرت علی گفت بیا بگم تا روز قیامت چه اتفاق میفته. بعدش من بعد ما میگم، میگه میشه زمان غایت رو ندونی بعد مغیر رو بدونی؟ ندونه قیامت که بعد بدونی تا قیامت چه اتفاق میفته؟ قیامتش هم میدونم زوخه حضرت هیچ. چرا نمیشه؟ چرا وقتی حضرت میفرماید انا ول قیامت که هاتنگ، تجلی قیامت عالم در خود پیغمبر وجوده. اگه بحثای عرفانی معرفتی عمیق بشه اصلا معنی ندونستنش خنده داره. قیامتو چه برسی که ظهور؟ بله بحث میکنن تو منابرم متاسفانه گفته شده، ولی حالا یه وقت دیگه میخواد ادله شواهد بسیار زیاد میشه امامه که برای اینکه ازت میدونه. حالا جدا از این مکاشفات و این ملاقات هایی که حضرت گفته قریب نزدیکه، خدا به امام گفته که تو هم لازم نیست به دنیا هم یواش یواش میاد. حالا سنگا قریب است، اصلا هیچ دلیلی بر مخفی کردن علم. ببینید تو عالم هر علمی که امکان تعلق بهش وجود داشته باشه رو همه میدونن، یعنی میتونن بدونن، حتی اقلش اینه. ما هر علمی هر چی بخوایم میتونیم بدونیم، حالا ممکنه نخوان ها، اون دیگه میشه صغره، ولی هر چی که تعلق. بعضی روایات که هست مثلا خدا یه اسم داره، اون اسمش از همه مخفی کرده مال خودش، اون اسم الوهیته، قابلیت اظهار نداره. منظور از اسمم اسم نیست. شما یک یعنی همین مضامین زیارت جامعه را دقت کنید، یا مضامین زیارت جامعه که معتبر یا امام شناسی که بالاخره مطرح شده و اینا، هیچ تنگ دلیلی وجود نداره که حضرات ندونن، اصلا هیچ دلیلی وجود نداره. اون سخته دیگه، اون تو فضای عمومی سخته اثباتش. اون دیگه اون ممکنه همچین اقامه برهانی بشه ها، ولی اون دیگه تو فضای عمومی سخته. رساله نوشته علامه طباطبایی تو علم الهی، علم امام زمان علامه خیلی الانم اختلاف هست بوده. من تو مال منبر چه اینم گفتن حضرت نمیدونه، برای همین گفتن جهله میگن. جهلن دیگه، جهله به هر حال چیز نیستن که، فوشکه نیست، نمیدونن معرفتشون پایین. نه احتمال داره برای عوام موینه گفته باشن، حالا برای من که واضحه مثلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الدرس الخامس و العشرون. خب اینو چیز کنیم به قول معروف بخونیم، بعد حالا تتمه هرچیمون شبه آخرش عرض کنیم. دواء المجاز و اغراضه. در این درس دوایی مجاز و اغراضش رو بررسی میکنیم، یعنی انگیزه های مجازگویی چیه؟ دواء المجاز یعنی دواء الاتیان بالمجاز، یعنی دواء تجوز. چرا عرب رفت سراغ مجاز؟ اغراض مجاز چیه؟ یه مقدمه اول آوردیم، تمهید. قد تقدم ان ما بهی کمال البیان هو الغرض المقصود من، گذشت که آنچه که کمال بیان به اوست غرضی که از اون مقصوده، هر غرضی که از بیانی مقصوده کمالش به اون غرضی. و من ضروبه المجاز به انواعه، از انواع این بیان مجاز به انواع، یکی از انواع بیان تشبیه بود، یکی از انواع بیان کنایه است، یکی از انواع بیان حقیقته و یکی از انواع بیان مجاز به انواعش. به انواعش یعنی چی؟ همون چهار قسم، چه مجاز مفرد باشه، چه مرکب باشه، چه مرسل باشه، چه استعاره، هر نش دیگه هر چی هست. لذا تیتر که میخوره اینجا استعارم تو بحثه، همه اشعار حتی مجاز عقلی کلن مجازگویی، مجازگویی به همه انواعش، عقلی، لغوی. عقلی یه قسم بود، لغوی هم چهار قسم، پنج قسم کلی داشتیم، خودش با شاخه شاخه شد. فلا بد من بیان اقرازهی و دوائیه به مایست آفازل مختصره، یعنی اونقدری که این مختصر گنجایش داره اونقدر ما میاییم میگیم. فکرم سه تا، چند سه تا گفتیم ها؟ چهار تا. خب فنقول تمهیدا، قبل از اینکه حالا مستقیم سر اون اغراض بریم، میگیم المجاز طریق من طرق الابداع البیانی فی کل اللغات. ابدع، عرب وقتی میگه ابدع یعنی عطا به شیء بدی، یعنی چیز نو آورد. ابداع بیانی یعنی یک بیان نو آوردن. حقیقت از این جهت که وصف شده نو نیست، متصف به نو بودن نمیشه، مگر به این اعتبار که تازه وصف شده باشه. به هر حال حقیقت تو لغت دیگه، یعنی قبلا این لفظ برای من وصف شده، ولی مجاز چون یه جورایی میگم، یعنی به معنی خوبش بی در و پیکره، شما میتونی لطیفترین علاقه ها رو پیدا کنی، ظریفترین ارتباطات رو پیدا کنی، لفظ رو از اون معنای حقیقیش قل بدی به اون معنای مجازش و القا کنی، میشه چیز نو. کلن یکی از روش های نو بیان منتها به صورت نوعه، نو آوری توشه، فی کل لغات، این اختصاصی به لغت عرب هم نداره. تدعو علیه الفطرت و الانسانیت و المزودت و بالقدرت علی البیان، مزوده از زاد مشتقه، اینجا به معنی کمک شده، چی میگن؟ مجهز شده. آره این تعبیر تو فارسیش قشنگ تره، بخواییم ترجمه کنیم، فطرت انسانی که به واسطه قدرت بر بیان مجهز شده، توشدار شده. تدعو الی، این خیلی لطیفه ها، این برمیگرده به همون نکته‌ای که بنده عرض کردم که سر این که علاقات منحصر در اون تعداد خاص نیست همینه، چون خواستگاه مجاز فطرت، این فطرت انسانی که در حقیقت خدا خلق کرده به سمت مجاز میره. در همین اختصاصی به لغت نداریم، یعنی شما فکر میکنید مثلا تو لغت هندی نداریم مجاز، مثلا تو لغت مثلا ژاپنی مجازگویی نداریم، مثلا خنده‌دار میشه که نداشته باشه، همش رو حقیقت کنایه نداریم، مجاز نداریم، استعاره نداریم، داریم، حالا ممکنه توی لغت بیشتر توی لغت کمتر، ولی داریم. مجهز شده این فطرت به قدرت علی البیان و استخدام الحیل المختلفه للتعبیر اما فی النفس من معان تورید التعبیر عنها، مجهز شده یکی به قدرت بر بیان، یکم استخدام حیل، حیل جمع حیله است، یعنی چارها، چارهای مختلفی برای تعبیر از اون مقصودی که در نفس متکلمه، از معانی که میخواد ازش تعبیر کنه. یعنی شما یه مقصودی رو تو نفست داری میخوای از اون تعبیر کنی، راه چارهای مختلفی هست برای تعبیر از اون. اگر فقط اکتفا به حقیقت میکردیم خیلی از اون لطائف و ظرائف مثلا از بین میرفت. ما وقتی میخوایم یه مقصودی رو برسونیم چاره اندیشی میکنیم، میگیم چه جوری بگم، مثلا گاهی خودمون هم فکر میکنیم چه جوری بگم، میخوام برم بهش بگم مثلا فلانی مرده، چه جوری برم بگم، گفت بذار بوش یه جوری بگو، یواش یواش بگو، یهو کپ نکنه، گفت ببین فلانی یه ذره مرده، میخواست یه جوری بگه طرف کنم یه ذره مرده، یه ذره مرده که نمیشه، باید با یک کنایاتی تعبیری مثلا شروع میکنه، میگه که آره مرگ حق. زرنگ باشه میفهمه آره، ولی خب اولا اثری که داره لطیفتره تا اینکه ببین بابات مرد خب میکنه خب میکنه، یعنی واقعا ها، یعنی گاهی به خاطر لفظ طرف سکته میکنه. اینکه بگی مرگ حقه، اون تنش ایجاد نمیشه توش تا اینکه بگی مثلا بابات مرد، باباتو تریلی رفت روش کلش پکید. آقا مگه مجبوری از حقیقت استفاده کنی؟ این همه راه گذاشتم برای بیان، مثلا یه جایی نباید بگی. خود همین الان انشالله تو تمرین امروز شاید میرسیم انشالله بحث جماع. راغب تو مفردات میگه که جماع یک جا تو قرآن حقیقت نمید، تماما کنایات مختلف، دخلتون به نداره، نمیدونم لامستموه نداره، با شرطموه نداره، تعبیرات مختلفی که مثلا به هر حال رفض الیه داره، رفضتم به، یعنی تعبیرات مختلف همش کنایه است، یعنی همش با یک غیر عادی، یعنی یه جوری بگه که نفهمه مثلا چیزه. خلاصه قرار این که خیلی خیلی چاره های مختلفی رو میتونه انسان برای معانی که بشه. حالا اغراض هنوز نگفتیم، ما فقط میخواییم بگیم که راه چاره رو خیلی برای آدم باز میکنه، مجاز، انواع مجاز. کنایه هم همینه، واقعیتش اینه که تشبیه حالا یه ذره فهم کنه، تشبیه هم همینه، ولی خب مجاز و کنایه خیلی راه رو بیشتر باز میکنه، چاره اندیشی بیشتری به شما میده، راه های زیادی جلوی پاتون میذاره تو شما بتونی از یک معنا تعبیر کنی. اگه مجاز و کنایه رو بابشو میبستن ها، خیلی کارمون سخت بود، اصلا فطرت ما قبول نمیکرد همه چیز رو حقیقتش رو بگیم. اصلا شما تو روزمره یه صبح تا شب که حرف میزنیم، نصف حرفمون حقیقت نیست به معنی اصطلاحیش، همش یا مجازه یا کنایه است یا چیزه. لطافتش هم به همین. و قد استخدمه العرب فی الاصول المختلفه، عرب در عصرهای مختلفی اینو مجاز رو استخدام کرد، به کار گرفت. حتی بلغت اللغت العربیه فی مجازاتها مبلغا مثیرا للاعجاب فی العصر الجاهلی و فی الاصول الاسلامیه، تا اینکه لغت عربی در مجازاتش رسید به جایی که مبلغا، مفعول مطلق دیگه، رسید به جایی که مثیرا للاعجاب، تعجب همگان رو برمی‌انگیخت، به ویژه در عصر جاهلی و فی الاصول الاسلامیه، یعنی هم عصر اولیه اسلام که قرآن اومد. و کانت لفحول شعراء و اساتین البلغا من کتاب و خطبا افانین و بدیعه، برای فحول شعراء، فحل به چی میگن هستش؟ حالا اون حیوانش رو دقیقا نمیدونم، ولی به حیوان نر میگن، حالا مثلا به اسب نر، گاو نر. بعد فحل اون حیوانیه که میتونه تولید مثل کنه، مشکلی نداره، نره و نریتش نره، واقعا میتونه منشأ ثمر باشه. برای همین بعدن خود همین استعارت، استعارتا به هر کسی که مثمر ثمره و یلیه تو اون میدان میگن فحل، فحل میدان فقاهت، یعنی نره میدان فقاهت، یعنی ثمر میده، نتیجه میده. فحول شعرا، شعرایی بودن فحول، مثل نابغه زبیانی، مثل امرالقیم، مثل نمیدونم خیلی ها بودن دیگه اون زمان. آره اون پدر سخته بوده. و اساتین البلغا، استوانه های بلغایی که استوانه بودن، بلغا تو طول تاریخ، من کتاب، یه عدهشون نویسنده بودن، یه عدهشون خطیب بودن. اینا چی داشتن؟ کانت برای این گروه افانین و بدیع. افانین جمع افنان، افنان جمع فنه. من گشتم دیدم حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه افنان رو استفاده کردن. افنان یعنی انواع و اسالیب. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه در یکی از نامه های نهج البلاغه به معاویه نامه نوشتن، اونجا فرمودن که قد اتانی کتاب منکز و افانین من القول، از ناحیه توی معاویه کتاب بر نامه‌ای به من رسید که افانینی از قول توش بود، یعنی انواع اقسام چیزای گوناگونی از قول بود، به معنی افانینه. عرض به خدمتتون که خب، و بدیعه یعنی نو تازه و معجبتن و معجبتن من المجاز، یک گونه ها و انواع و اسالیب نو و جالبی. عرب الان دیگه به جالب میگه معجبه، الزاماً و معنای دقیق لغویش مقصود نیست که به تعجب اندازنده، گرچه معنی لغویش اینه، ولی دیگه الان مثلا میگن اعجبنی ذالک، خوشم اومد ازش. ولو اعجبک حسنهن، گرچه حسن خوشت بیاد از حسنشون. یعنی اون معنی اصلیش همینه. بعد مثلا تو اینا میگن برای تو عبارات خیلی وقت میدیدن میگفتن که هاهنا مطلبون یعجبنی نقلو، اگه بخوای لغوی معنی کنه خیلی جالب نیست، اینجا مطلبی است که مرا به تعجب میاندازد نقلش. خب نقل نکن به تعجب نیفت. اینجوری نیست معنیش. یعجب نقل این خوشم میاد نقل کنم، خوش آمدنه. الان دیگه تو عربی معاصر اینجوری استعمال میکنن، معجبه یعنی جالب، جذاب، خوشایند. معجبت من المجد لا یتسیدها الا الابکیا، خیلی تعبیر لطیفیه. لا یتسیدها، لا یتسیدها یعنی چی؟ شکار نمیکنن. معلومه که این فنها باید شکارچی ماهری باشی بتونی مجازهای خوبی بگی. شکار نمی کنند این افانین و اینجور افانین و اسالیب رو مگر از کی؟ آدم های تیز، ذکی تیز. والفتنا، فتین جمع فتینه، فتین یعنی باهوش. المتمرسون به اسالیب تعبیر، کسایی که با اسالیب تعبیر ممارست دارن، زیاد کار کردن تو کلام عرب. واقعیتش هم همینه دیگه، یعنی اونایی که کتابای عربی زیاد میخونن، با شعرهای عربی زیاد سر و کار دارن، اینا خیلی راحت تر میتونن کار میکنن. خب این یه مقدمه بود. دواو المجاز و اغراضه. اما دواو المجاز و اغراضه فکثیره نذکر منها اهم فی ما یلی، چهار چیز کریم. الاول اداء المقصود بما هو اشد تاثیرا. آقا شما مقصودتو میخوای بیان کنی، گاهی با مجاز تاثیرگذاریش بیشتر از حقیقته. فإن المجاز في الكلام يعد من أساليب التعبير غير المباشر، غير المباشر المستقيم نيست، الذي يكون في معظم الأحيان، در بیشتر زمانها، أوقع في النفوس. يعني چی؟ يعني أكثر تأثيرا في النفوس من التعبير المباشر. تعبير مباشر همون حقیقت گوییه مثلا. ألا تنظر إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم بخضراء الدمن. حضرت فرمودن به شدت به پرهیزید از سبزه های مزبلدان. یرید بالخضراء کما قال المرأة الحسناء کما قال، یعنی اینو برای اینو بردیم که از کجا میگی یرید. حالا یه نکته اینجا در الان عرض میکنم، یعنی خود حضرت گفته یرید بالخضراء المرأة الحسناء فی منبت سو، زن زیباروی در منبت و خانواده‌ای که بده رشد کرده و بزرگ شده. فسعار الها لفظ خضراء الدمن. سوال میپرسم افلا ایسا حضرت تعبیر اشد تأثیر و اوقع و فی نفوس طرف زوغ نداشت گفت نه اونم بیچ دیگه برگرده بگه نه اون باشه چی؟ پرسیدیم مثلا میپرسیم آه این تعبیر اثرش بیشتر نیست از این که ازت اونجوری بگیم، میگه نه این چون سوگه دیگه افلایسه، یعنی تبایی کسی که افلایسه میگه خب یعنی بله همچه از دول احسان دل احسان بله خراب میشه نفوس در یاد خوش زوم نیست. خب یه نکته قبل از اینکه اسانی رو بخونم عرض کنم، یه آدرسی میدم در مورد این حدیث، مراجعه کنید. عرض به خدمتون که کتاب المجازات و نبویه که نوشته نمیدین صاحب نهج البلاغه سید شریف، یک کتابش اصلا کلان تو بلاغت کار داشته، یک نهج البلاغه بقید بلاغت نمیشه نهج البلاغه، یک کتاب هم داره المجازات النبوی، یعنی یک کتاب نوشته در مورد کلمات پیغمبر اسمش المجازات النبوی است، یک کتاب نوشته در مورد کلمات حضرت علی که خیلی جالبه اسمش خودش نهج البلاغه. خب همون سید شریف رضی برادر علم الهدا شاگرد شیخ مفید استاد شیخ طوسی. آره همونن. آره که موقعی که شیخ مفید میگه تو خواب دیدم حضرت زهرا اومد تو خونمون، دست امام حسن یه دستش بود، امام حسن یه دستش بود، گفت یا شیخ علمهم الفقه. از خواب پشتم کنم خدایا زهرا اومد اومده پیش من، یا شیخ یعنی کن علمهم الفقه یعنی چی؟ میگه همون روزش که شبش خواب دیده بودم، دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی بچه کوچیک بودن، بچه رو آوردن گفتن که یا شیخ علمهم الفقه. فهمیدم منتخابم تعبیر شد، چرا مثلا مقام داشتن اون دو نفر. بعد یه چیزی نرم کن خیلی عجیبه، میگن مثلا شیخ مفید یه زمان شونه داشته پخش میکرده، شونه هایی که مثلا بر ریش و اینا بوده، به همه داده به سید رضی که سید مرتضی نداده. بعد گفته این که چرا به اون ندادی؟ گفت مگه موهریش در آورده؟ گفت من ندیدم. نگو خیلی خوشگل بودن، موقعی که میمده اصلا تو طول سالهایی که درس میداده بهشون نگاه نکرده. خیلی عجیبه. حالا اینو من اینجوری شنیدم، شما چی شنیدید؟ مثلا خانم میره تو کلاس، بچه‌ها میان بیرون، درس میخونن، استاد اینا جوش. آها. شاید این حالا به خاطر چه؟ اون اولی کاشف از تقوای شدیده، این دومی کاشف از تمرکز شدید نسبت به درس. هر کدوم باشه حالا قرار دیگه همچنان آدمایی بودن اینا دیگه برخوان. جریانات دارن اینا، خیلی عجیب. حالا سید شریف و سید مرتضی خیلی بگم وقت میگذره، جریانات خاصی دارن، هر کدومم خیلی عجیبه. خب ببینید صفحه 82 که کتاب المجازات و نبویه رو نگاه کنید، یک میگه و من ذالک قوله علیه الصلاة والسلام ایاکم و خضرات دمن و لهذا القول تعلق به باب المجاز و للعلماء فی تعبیلی قولان. اونجا دو تا توجیه میکنه اینو، اینجور که من فهمیدم مراجعه کردم دیگه، آدرس میدم وقت نیست همه رو توضیح نمیدم، اینجور که من فهمیدم یه روایت از پیغمبر نقل شده که خود حضرت تو اون روایت تفسیر کردن خضرات دمنو، که همین به المرأة الحسنا فی منبت السوء. یه روایت دیگه این المرأة فی منبت السوء آدرس ندادیم اینجا، چرا دیگه کافی جلد 5 صفحه 332 تو پاورق آدرس دادیم. یه جور یه روایت دیگه ظاهرا از حضرت اومده که چیز نکرده، نگفته حضرت، همینجوری گفته ایاکم و خضرات دمن مطلق گفته، اصلا خود حضرت تفسیر نکرده. لذا سید رضی دو تا تفسیر براش ارائه میده، یکیش همین المرأة الحسنا فی منبت السوء، دومیشو میگه که ان یکون انما نهى عن تعارض النفاق و تغایر الاخلاق و ان يتلقى الرجل اخاه بالظاهر الجميل و ينتبی على الباطن الذميم. خوش برخورد، خوش رفتار تو ظاهر خیلی باش خوب باشی، تو باطن غیبتشو میکنی، تهمتشو میزنی، زیرابشو میزنی. و نه نه طبق این روایت اصلا المرأة الحسنا فی منبت السوء نیست تو روایت حضرت، فقط فرمودن یکم خضرات دمن، ظاهر قشنگ باطن کثیف. این معلومه که روایت با اون قید بند آخرش دست سید رضی نرسیده بوده، برای همین دو تا احتمال میده. فهمید چی شد؟ ولی خب تو چیزی که از کافی نقل کردیم خود حضرت تفسیر کرده. این از این. خب پس از نکته اولش این شد که تأثیرگذاری، کلمه تأثیرگذاری بیشتر. از ثانی اداء المراد به مبالغه. دومین فایده مبالغه، مبالغه‌ای که مجاز داره حقیقت نداره. فن المجاز یشتمل غالبا علی مبالغه فی التعبیر لا وجود حجت فی الحقیقه و المبالغه ذات دواء بلاغیه متعدده. خب حالا برای چی مبالغه میکنیم؟ خود مبالغه علل داره، انگیزه و داعی داره. یکی چیه؟ الامتاع بالجمال. تمتع یعنی چی؟ بهره‌مندی، بهره‌گیری. امتاع متعدیشه، بهره‌مند سازی، متعدی. امتعه الله المسلمین به بقائه. آره دیگه، بهره‌مند کند، بهره‌مند کردن به بل جمال. آره یعنی یعنی اینجا مفعولش هست شده، یعنی متکلم مخاطب و بهره یه کاری کنه که بهره ببره و خوشش بیاد از جمال. همینه دیگه تمتع، یعنی جعل المخاطب یتمتع بالجمال و ینتفع بالجمال، یعنی از گاه یعنی مبالغه زیباسازی، زیبایی داره. ببینید مثال بزنم، مثلا ها مثلا میگه که آدم خوشش میاد از مبالغه، مثلا میاد میگه که یه مثلا خیلی تمیز بزنم نمیاد تو ذهنم، مثلا آره یه هندونه بود، آقا اصلا اینقدر گرد بود، گرد یعنی یه سر اصلا کجی نشد، باز کردیم وسط شدیم اینقدر قرمز بود، اینقدر قرمز بود، از اون جیگر زلیخا هم که میگن قرمز سر بود، بعد آقا خوردیم نمیدونی اصل پیشش کم میورد، اصلا همه اینا مبالغه است. اینجوری هم نبوده دیگه، اینطوری که طرف داره میگه مبالغه داره میکنه، ولی وقتی اینو داره میگه ها مثلا طرف میره تو فضای هم خود متکلم داره کیف میکنه، تعریف میکنه، هم مخاطبش کیف میکنه، شاید منظور اینه مثلا هم انتا بالجمال، یعنی بالاخره زیباسازی و برمزد، این یکیش. و ترغیب من طریق تزیین و تحسین، اینی که خیلی واضحه دیگه، یعنی شما مبالغه میکنین چی؟ آره دیگه، فرض کن همین در مورد هندونه هم مثلا اون فروشنده حرف بزنه، از طریق تزیین و تحسین، خوب گفتن، زینت، جلوه دادن، شما ترغیب میکنید. چجوری جنسش آقا؟ عالی، اصلا ببر، اصلا اگه فقط یه اینقدر بخور میری با آسمون، آفرین، باور پذیر کنه، ته حرفش بخواد رغبت مخاطبش رو جلب کنه. آره، و تنفیر من طریق تشویح و تقبیح، آقا این تبلیغات همینه دیگه، لباس رو سه نفرم با وایتکس هم بسابن نمیره، چنان میره تو این پودره میره، این چیزاشو در میاره که چرکاشو آدم باورش میشه، بابا جمع کنیم سیانه مایه رو علکیه چیه جور تبلیغ میکنه طرف با فلان پودر رو نمیدن فلان چیزی همش گشت. و تنفیر من طریق تشویح و تقبیح، این برعکسشه دیگه، ایجاد نفرت میکنی در مخاطبت از طریق تشویح، تشویح همون تقبیح منش، الا غیر ذلک، الا غیر ذلک، سه تا امراض مبالغه و الا غیر اینا. فاذا دققت النظر رأیت ان اغلب ضروب المجاز لا تخلو من مبالغه بدیعه ذات اثر فی جعل المجاز رائعا خلابا. اکثر انواع مجاز مبالغه نوعی داره که تأثیر میذاره در این که مجاز رو رائع میکنه. رائع یعنی چی؟ معجب گفتن، همون خوب و خوشایند و جالب. خلاب یعنی چی؟ فریبا. آفرین، بهترین ترجمه خلاب فریباست، اما خدا یعنی گول میزنه، فریب میده، یه فریب حسنی توشه، فریباست. من تو ذهنم نبودی فریبا طبیق، ولی یاد آدم اسم زن میفتیم فریبا، ولی واقعیتش از جهت لغوی دیدنم معادل فریباست. ففت تجوز به اطلاق الکل علی الجز مجازن مبالغتون لیست فی الاستعمال الحقیقی و مثله تجوز به اطلاق الجز و ارادت الکل. مثلا شما یه آدمی رو دیدید خیلی شکموه، تموم نمی کنه که میشه همه چی رو میخوره میره کنه، شرحان کسی که خیلی حریصه به خوردنه، خلاص هم شکمون یلتقم و کل شعی، خود این هم مبالغه داره، همه چی رو میخوره. میگفت که چیزه، آخونده اومد تو خونه به زنش، گفتش که آخونده داره میاد فلان، تو باشی فراهم رو، ولی یه نفر آخونده تو نمیدونی خبر چیه، من بهت میگم قشنگ درست حسابی. میگفت آقا یه عالمه غذا درست کردن 5 6 نفر، بعد آخونده آورد همه رو خورد، بعد چیزه، بعد گومت هاش خواستون گفت غذا دیگه نمونده، گفت نه چیزی نمونده، بعد دیدش که بچهش نشسته اونجا داره غذا میخوره، گفت بچه غذا بده من غذا ببین، بعد گفت بابا برای چی چیز میکنی، این غذای منه، صدا کنی هم میدیزم آخونده میخورد، زود باش غذا رو بده، غذا رو ندیم نم خودتو بخوره. حالا دارم علیه آخونده ساختن، گفت هفت مرغه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. مولوی میگه، شاعر میگه که مائر میگه در حقیقت، هفت مرغ چاق را ملا بخورد، ما هنوز اندر خم یک جوجه ایم. هفت مرغ خورده. واقعیتش بعضی آخونده ماشالله اینقدر خوش خوراکن میخورن شکم، وان که دیگه مردم میبینن میگن وقت اینو چی؟ نسبت همون شهز و نده رو میبینن کلی درست میکنن دیگه. نه آفرین، شکم اومده آخون شده. خب مثلا حالا یه همچین آدمی رو میبینی میگی واجه تو فما، با یه دهن مواجه شدن، یعنی منظورت اون دهنش نیست دو. یعنی اون دهن میبینی. یادتون هست چارلی چاپلین هممون دیدیم دیگه که خیلی گشنش بود اون تیکه که بعد اون چیزی که دورش میدوید و به شکل مرغ میدید، خیلی که گشنگی میزنه سر آدم کلشو مرغ میدید. مثلا واجه تو فهم با یه دهن مواجه شدم، یا مثلا آین تو انفا، آقا یه دماغ رو دیدم. حالا مثلا یه همچین آدمی که خیلی خیلی دماغش گنده است میگه آین تو انفو، بعد کلش رو بنوانی دماغ فرض میکنی میگه آین تو، این اطلاق جز وراده کله، فتبالغ و فتجعله و کله و انفو. حالا شاهد تو بحث مبالغه بود دیگه، این مبالغه خیلی فریباست به قولشون یا خیلی جالب بود، و اون حتی مقصود رو اولش از اینجا آره هر بحث مبالغه بود، هم مبالغه رو بیشتر میفهمونه هم حالا بابا دهنش مثلا حالا نیم پرس بیشتر از اون یکی خورده، یه پرس اضافه خورده، حالا دماغش یه سانت بزرگتره، همونو میگیره کلشو میکنه دماغ بیچاره رو. مبالغه است دیگه. تو پاورقه رو نگاه کنید، و من ما اصدره ان بعض الادبا، اصدره این رویه رسیده از چیزایی که روایت شده از بعضی ادبا، فی وصف رجل انافی، اصلا عرب برای این اصطلاح وضع کرده، رجل انافی، مرد دماغ گنده. بعد این برگشته اینو دیده، برگشته گفته لست و اطری اهو و فی انفه ام انفهو فی. تجاهل عارف ها میگه من نمیدونم این تو دماغشه یا دماغش تو اینه، از بس دماغش گنده. آره یه دماغ، مثلا یه دماغ خدا خلق کرده بهش سر میدونم گنده است. این دیگه چقدر گنده میشه. خب اینم از این از ثالث تصویر المعنی المرمیه خیر تصویر، اینم قشنگه، یعنی به صورت کشیدن معنای مقصود، مرمی یعنی مقصود، به صورت کشیدن معنای مقصود به بهترین شکل تصویر سازی، یعنی مجاز تصویر سازیش فوق‌العاده است. فن استخدام المجاز یتیح فرصا کثیره، یتیح و اتاح به معنی یقدر و یحیه، یعنی مقدر میکنه، فراهم میکنه، آماده میکنه، آماده سازی میکنه، مقدر میکنه، فراهم میکنه فرصتهای زیادی رو برای ابتکار صورت جمالیت بیانیه لا یتیح استعمال الحقیقه، فمعظم امثله تصویر الفنی رائع مشهون بالمجاز، اکثر مثال‌های تصویر فنی که خیلی جالبه پر از مجازه، فیصبح المجاز مصورا للمعنى المقصود احسن تصویر، می شود مجاز تصویرگر معنای مقصود به بهترین شکل، یعنی بهترین شکل اون، یعنی یه مقصودی داری میخوای اینو به مخاطبت القا کنی، با مجازگویی به بهترین شکل اونو القا می‌کنی که اگه حقیقت بگی به اون قشنگی القا نمیشه. مثلا شما جاسوس رو میخوای بگی اطلاق عین، حالا الان دیگه حقیقت شده دیگه جا افتاده، ولی همون اوائل مخصوصا اگر تصور کنید نشر الحاکم عیونه چشاشو فرستاد، اصلا ترجمهش این در میومد، میگفت حاکم چشاشو فرستاد فلان جا، یعنی قشنگ داری تمثیل میکنی که انگار حاکمی که چند کیلومتر اون ورتره اومده اینجا برای داره خودش با چشاش میبینه، در حالی که چشای تنزیلیه. گفتیم این استعاره است دیگه، با اینکه مجاز گرفتن آقایی، ولی ما گفتیم استعاره است، یعنی اون شخص که حاکم فرستادش تشبیه شده به چشمش، ولی اینا میگفتن نه چون خودش چشمه اطلاق جزء و کل گفته شده. در هر دو صورت بالاخره اون جاز، اون مقصودت، اون چی میگن مقصود چی از این جمله؟ مقصودت اینه که شما بگی خبر داره، خبردار بودن اون رئیس با اطلاق عین بهتر از جاسوس. جاسوس این خودش رفت تجسس کرده، بعد بیاد به این خبر بده. تو جاسوس مخبریت تو مفهومش نخوابیده، ولی عین یعنی من خودم دیدم. میگه تو نبودی اونجا، میگه چشم گذاشتم، چشمامو گذاشتم اونجا اومدم. ولی اذن علا سریع تأثر به کلام الغیر و البشایه و المصدقه به کل ما یسمع من دون تمییز بین المقبول و المردود. هم عرض کردن دیگه، به پیغمبر رو بدن گفتم و یقولون هوا اذن. از بس پیغمبر میشنید، از بس میومدن پیش پیغمبر انواع اقسام حرف میزنن، پیغمبر نمیگفت تو دروغ میگی تو راست میگی. از بس میومدن چیزای مختلف قاطی میگفتن، حضرت نمیگفت که اینو داری منافقانه میگی، اینو داری صادقانه میگی. و شاید میکردن به هر چیز که میشید، حضرت اینجوری سرشو تکون میدادن که علکی تایید کنن، نه به خاطر اینکه چیزه. بعد خداوند در جواب فرمود آره اوزونه، ولی اوزونو خیر لکن، بخواد پتتون راحت رو آب میریز، عمدن نمیریز. با حتی اون قدش هم نه، اون چیز نیست، قدش نمیشد. خب اینم ازید. خب الرابع الایجاز، فان استخدام المجاز يمكن المتكلم من بلاغت الایجاز مع الوفاء بالمراد. این مع الوفاء بالمراد تاکیده ها، چون ما تو ایجاز اصطلاحی خوندیم که ایجاز باید وفاء به مراد داشته باشه، و الا اگه ایجاز ما مراد رو کم بذاره نسبت به مقصود، دیگه ایجاز نیست، میشه اختصار مخل. فَإِنَّكَ اِذَا تَأَمَّلْتَ أَنْوَاعَ الْمَجَازِ رَأَيْتَ أَنَّهُ فِي الْغَالِبِ تُعَدَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِإِجَازِ فَإِذَا قُلْتَ هَزَمَ الْقَائِدُ الْجَيْشِ اَوْ قَرَّ الْمَجْلِسِ كَذَا. خب رهبر که سپاه رو نابود نکرده، سربازش و لشکرش نابود کرده. اسناد مجازیه، مجاز عقلیه، یعنی اسناد هزم به قائد مجاز عقلیه. بعضی اینجا مجاز حذف مضاف میگیرن، مثلا یعنی جنود و القائد، آره جیش و القائد که گفتیم دیگه. قرر مجلس تصویب کرد، آقا مجلس محل نشستن مجلس که تصویب نمی کنه. البته این از اون مجازهایی که دیگه مشهور شده، اینا گفتیم از اون مجازهای مبتذله. قرر مجلس که دیگه نمیخواد بگه اهل مجلس تصویب کردن، مجلس تصویب کرد یعنی دیگه مجزره. خب ایجاز میشه که از فواید مجاز، ولا شکنل ایجاز ضرب و منظورو بالبلاغه. به جای اینکه بگی جرا ما علمیزا، میگی جرر میزا. یکی از نکاتش میتونه همین ایجاز گویی باشه. آره غرضه، یعنی ایجاز، ایجاز گویی. چهار تا شد دیگه کلی. ادو اولی تأثیرگذاری بیشتر، دومی مبالغه، سومی تصویرسازی. تصویرسازی فرقش با ببین یه فرق کوچولو داره، فرق درسته از مسادگو میتونه باشه، ولی تاثیرگذاری دیگه کاری با صورت سازی نداره. بعضی از انواع مجاز میان صورت سازی، یعنی جلو چشت یه صورتی برات درست میکنن، نتیجه تصویرسازی میشه تاثیرگذاری. شماره یک یه جورایی میشه در حقیقت علت خود شماره 3 تصویرسازی. حالا اینا تمام شد. چیزاش هم تمرینش چیز خاصی نداره، خودتون دیگه چیز حلش کنید، تمرینش ولی تمرینش حل نمی کنید. السلام علیکم.